خب، چه قصد مهاجرت کاری داشته باشین، چه بخواین برای ادامه تحصیل برین خارج از کشور، احتمالاً این قول آیلت سر راهتونه. مأموریت ما تو بررسی عمیق منابع امروز اینه که سیستم نمره‌دهی آیلت رو کاملاً رمزگشایی کنیم تا دیگه از این مرحله نترسین.
آره، بررسی این منابع یه تصویر خیلی روشن به ما میده. اوماشلس فقط یه عدد خشک و ریاضی نیست. در واقع بازتابی از توانایی واقعی شما برای ارتباط برقرار کردن تو دنیای واقعی.
بسیار خوب، بیاین اولی موضوع رو باز کنیم. همه میدونیم مقیاس نمره ها یا همون بند سکور از 0 تا 9 هست. و خب رو کاغذ نمره 9 یا همون کاربر متخصص یعنی تسلط کامل. اما واقع‌بین باشیم، رسیدن به این سطح از کمال بی نهایت نایابه.
دقیقاً. چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که ببینیم این نمره ها تو دنیای واقعی چه معنایی دارن. مثلا اگه این مقیاس رو بذاریم کنار استاندارد اروپایی یا همون CEFR،
همون چارچوبی که تعیین میکنه تسلط به زبان واقعا یعنی چی، درسته؟
بله، همون استاندارد. طبق این معیار نمره 6.5 تا 9 معادل سطح پیشرفته هست، یعنی C1 و C2. اما نکته ای که میتونه خیالتون رو راحت کنه اینه که نمره هایی مثل 6 که بهش میگن کاربر توانمند یا 7 که کاربر خوب حساب میشه نشون میدن که شما میتونین ارتباط مؤثری برقرار کنین حتی اگه یه سری اشتباهات جزئی هم داشته باشین. اصلا نیازی نیست بی‌نقص باشین.
این واقعا استرس آدم رو کم میکنه. یعنی میتونی یه جای سوتی هم بدی ولی باز نمره 7 رو بگیری. حالا که حرف از کم شدن استرس شد، بیاین برسیم به جادوی ریاضی تو آیلتس. نمره کلی شما در واقع میانگین همون 4 تا مهارت اصلیه. فرض کنین تو اسپیکینگ میگیرین 6، تو لیسنینگ 6، ریدینگ 5.5 و رایتینگ هم 5.5. جمع اینا میشه 23، تقسیم بر 4 میشه 5.75.
و اینجاست که سیستم کاملاً به نفع شما کار میکنه. این 5.75 مستقیماً به سمت بالا گرد میشه و تو کارنامتون 6.5 روند ثبت میشه.
بوم! به همین راحتی یه نمره کامل اومدیم بالا.
این قانون گرد کردن قطعاً یه جاهای نجات دهنده است. اما یه جای دیگه هم سیستم انعطاف نشون میده. اونم تو تفاوت آیلتس آکادمیک و جنراله. نمره دهی هر دو از همون مقیاس 0 تا 9 پیروی میکنه. اما خب متنهای ریدینگ آکادمیک خیلی تخصصی تر و سنگین ترن.
پس یعنی تو ماژول آکادمیک برای گرفتن یه نمره مشخص به جوابای درست کمتری نیاز داریم.
100% سیستم این سختی رو جبران میکنه چون میدونه متنهای آکادمیک پیچیده ترن، ارزیابی رو کمی منطف تر میکنه تا شرایط برای همه داوطلبها عادلانه باشه.
پس در واقع همه چیز برمیگرده به اینکه هدفتون چیه و چطور براش برنامه ریزی میکنین. که خب ما رو میرسونه به اون سوال همیشگی. اصلا نمره قبولی آیلتس چنده؟ بذارین همین اول خیالتون رو راحت کنم. تو آیلتس اصلا چیزی به اسم قبولی یا ردی وجود نداره.
کاملا بستگی به این داره که نمره رو برای چی میخواین. دانشگاه‌های برتر معمولا نمره 7 به بالا میخوان چون باید مطمئن بشن شما میتونین مقاله‌های پیچیده علمی رو بخونین و بفهمین. اما برای خیلی از ویزاهای کاری نمره 5.5 هم کاملا کارتون رو راه میندازه.
با این حال همه ما اون داستان رو شنیدیم یا حتی تجربه کردیم که از جلسه آزمون اسپیکینگ میای بیرون فکر میکنی عالی بودی ولی بعد میبینی بهت دادن 6. قبل از اینکه پنیک کنین، منابع ما به یک مکانیزمی به اسم EAR اشاره میکنن.
بله، همون درخواست تجدید نظر یا اعتراض به نمره. شما 6 هفته فرصت دارین تا این درخواست رو بدین. معمولا هم داوطلبا برای بخشای رایتینگ و اسپیکینگ این کارو میکنن چون تصحیح این بخشا بیشتر به نظر شخصی ممتحن بستگی داره تا یه کلید سوال مشخص.
و جالبترین بخشش اینه که اگه حق با شما باشه و نمرتون بره بالا، کل پولی که برای اعتراض دادین بهتون برگردونده میشه.
موافقم، این یه پشتوانه خیلی خوب و منصفانه برای داوطلباست.
در کل در کردن این سیستم از قوانین، گرد کردن گرفته تا تفاوت ماژول‌ها و نحوه اعتراض بهتون کمک می‌کنه یه هدف‌گذاری هوشمندانه داشته باشین و از استرس‌های بی خود جلوگیری کنین.
همینطوره. و حالا که دارین برای این مسیر آماده میشین، بد نیست به این موضوع فکر کنین. با توجه به اینکه آیلتس مهارت‌ها رو با این همه دقت ریاضی و قوانین خاص ارزیابی میکنه، آیا نمره‌ای که در نهایت میگیرین واقعاً بازتاب دهنده تسلط ذاتی شما به زبان انگلیسیه یا بیشتر نشون دهنده مهارت شما تو تکنیکای تست زنی و وفق دادن خودتون با فرمت خود آزمونه؟ این چیزیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره.